سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک. من محیط هستم. امروز من میخواستم در حقیقت ساعت اول برنامه رو اختصاص بدم به درگیری که الان بین جمهوری اسلامی، بین رژیم جمهوری اسلامی و دولت امریکا در گرفته. در حقیقت بیشتر وقت رو صرف این بکنم. در نتیجه این هفته هم فرصت گرفتن تلفن نخواهد بود. البته خبرهای دیگه‌ای هم در سطح جهانی بوده که من کوشش می‌کنم به طور خیلی مختصر اینها رو عرض کنم و بریم بر سر مطلب اصلی. البته آخر برنامه، یعنی نیم ساعت آخر برنامه، هم بحث رفتن به ریشه ها رو من پیگیری میکنیم با همدیگه در اساس. بنابراین میریم روی اخبار که البته همطور که عرض کردم مهمترین خبر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت که میدونید که روز جمعه این گزارش داده شد و از اون موقع به بعد تمام رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها و غیره و غیره در حقیقت در امریکا دارن تبل جنگ میزنند و یا فشار وحشتناک بر ایران. ما این رو باید پیگیری بکنیم و با دقت هرچه تمامتر باید پیگیری بکنیم، برای اینکه مسئله حیاتی واقعا برای کشورمون، باید تحلیل دقیقی داشته باشیم از این وضعیت از هر دو طرف و از قربانیانش که در حقیقت ملت ایران و ملت امریکا هستند و دو طرف دعوا که هر دو در حقیقت تبل جنگ میزنند. ما باید تحلیل دقیقی از این قضیه داشته باشیم و ببینیم که وظایف خودمون در این وضعیت حساس چیه. ما باید هم تحلیل دقیقی داشته باشیم و هم وظایف خودمون رو به طور مشخص بیان بکنیم و موضع‌گیری بکنیم. کوشش من این خواهد بود که البته نظراتی که من عرض خواهم کرد مال خودم نیست. من با تعداد زیادی از متفکرین ایرانی و البته خارجی که من میشناسم مشورت کردم و هم البته از نامه ها عرض شود که و خبرهایی که چه در از ایران و چه اینجا، چه اروپا و چه کانادا میرسه، در حقیقت مجموعه این نظراتی که من اینجا بیان میکنم و نظر شخصی خودم نخواهد بود. البته از هفته آینده کوشش من این خواهد بود که بعضی از این متفکرین مخصوصا ایرانی، ولی کوشش من اینه که فرضاً بعضی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران خارجی را هم در این برنامه من شرکت بدم و امید من اینه که هفته آینده مثلا آقای دکتر منصور فرهنگ، ازشون دعوت کردم که هفته آینده در این برنامه نه شخصا بلکه از طریق تلفن، برای اینکه بسیار مشکل خواهد بود براشون، بیان و شرکت بکنن و نظراتشون راجع به این قضیه بدن. و اما اخباری که در هفته گذشته جز این گذشته و من بلافاصله خواهم رفت روی مسئله به اصطلاح این درگیری بین این دو رژیم، یکی مسئله نپال هستش که خوب ما دنبالش بکنیم، برای اینکه درس‌های بسیار گرانبهایی برای ما داره مسئله نپال. ما میدونیم که بالاخره بعد از 2 تا 3 هفته جنبش عظیم مردمی در نپال، بالاخره شاه نپال عقب نشینی کرد، منتها نه به طور کامل، برای اینکه 2 خواست اصلی مردم نپال داشتن. یکی عبارت از برگرداندن مجلسی که در حقیقت بیرون انداخته بود پادشاه در سال 2005 و یکی دیگه هم عبارت از در حقیقت قبل از 2005 عذر میخوام و حالت در حقیقت اضطراری اعلام کرده بود ولی خواست دیگه‌شون که بسیار بسیار پر اهمیت بوده اینه که باید رفراندوم بشه و رأی‌گیری عمومی بشه برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی، و این خواست بسیار مهمی بوده. و هم نیروهای جنگنده چریکی و هفت حزب در حقیقت بورژوایی از جمله حزب کنگره نپال که با هم دیگه اتحادی برقرار کرد بودن و با هم کار میکردن، بر سر توافق بر سر این دو مطلب بوده و خواستشون هم این دو مطلب بوده. در حقیقت شاه به کمک سفارت امریکا یکی از این خواستها رو قبول کرده و اونم برگرداندن مجلسه که الان در حقیقت برگشتن و مشغول کار شدن، ولی خواست دوم رو نپذیرفته و در نتیجه جنبش مردم ادامه داره و قرار شده که این مجلس راجع به قانون اساسی و رفراندوم هم صحبت بکنه. و فعلا البته میدونیم که نیروهای چریکی هم به مدت 3 ماه آتش بس دادن. درس هایی که این انقلاب داره برای ما بسیار بسیار مهمه و اگر فرصت شد این رو دنبال میکنیم که چطور بعضی اوقات اتحادی که بین نیروهای انقلابی و رادیکال به وجود میاد و نیروهای سازشکار، چطور گاهی اوقات نیروهای سازشکار میتونن خیانت بکنن و از پشت خنجر بزنن، مگر اینکه در حقیقت نیروهای رادیکال تر و اونهایی که خواهان تغییرات بنیانی هستن نیروهای خودشون رو حفظ بکنن. و در حال حاضر نیروهای جنگنده و چریکی یعنی جنبش چریکی در نپال نیروهاشون رو حفظ کردند. بنابراین این یک خبر بسیار مهمیه که ما فکر نکنیم که چون نپال یک کشور نسبتاً حالا کسی کمتر کسی میشناستش، ولی هر کدوم از این تحولات تاریخی درس‌هایی برای ما داره و به نظر من از این جهتی که ما بعد اینا رو دنبال بکنیم. در هفته‌ای که گذشت در این حال هموطنان ارمنی ما و تمام ارمنی‌ها در جهان در حقیقت یادبود کشتار معروف سال 1915 به دست دولت عثمانی رو در حقیقت مخصوصا در شهری که من هستم، برای اینکه اینجا هم هموطنان ارمنی ما تعدادشون بسیار بالاست و هم اونهایی که از ارمنستان و یا از شوروی سابق و غیر اومدن و در نتیجه ما باشون ابراز همدردی میکنیم، ما باید تمام کشتارهای از این نوع رو، چه کشتار یهودیان و هولوکاست به دست نیروهای هیتلری، چه کشتار مردم فلسطین به دست نیروهای صهیونیست، چه کشتارهایی که از بومیان امریکا در اینجا شد، چه کشتاری که از افریقاییان شد و چه کشتاری که الان از افریقاییان چه در کنگو چه در دارفور و غیره و غیره میشه، ما اینها رو با تمام قدرت باید محکوم بکنیم. و از جمله ما باید این کشتاری رو که به دست دولت عثمانی در 1915 از ارمنیان اونجا شد باید محکوم بکنیم با تمام قوا. و اما میرم من بر سر مسئله اصلی که از پریروز در حقیقت اوج گرفته، با اونم عبارت از مسئله انرژی هسته‌ای ایرانه. ما میدونیم که گزارش، عزیزان میدونن که در ماه فوریه بالاخره امریکا موفق شد مسئله هسته‌ای ایران رو به از آژانس بین المللی انرژی اتمی بفرسته به شورای امنیت و این یه پیروزی براش بود. و بعدش یک ماه و خورده‌ای وقت دادند برای که در حقیقت مأمورین آژانس بین المللی به ایران برن و در حقیقت رژیم ایران رو سر به اصطلاح از این کار باز دارن، از اینکه به طور کلی به اصطلاح پروژه هسته‌ایش رو و غنی کردن اورانیوم رو متوقف بکنه. و در این فاصله ما میدونیم که رژیم ایران از زبان احمدی نژاد نه تنها این مسئله رو قبول نکردند، بلکه کاملا به اصطلاح گفتن که حتی نه تنها ما این رو قطع نمی کنیم، بلکه ما الان در باشگاه به اصطلاح کشورهای اتمی هستیم. و البته نطقهای آقای احمدی نژاد هم هر روز رادیکالتر و در حقیقت اون هم از اون طرف تبل جنگ رو به صدا در برد. و در نتیجه ما الان اگر متنی رو که متن گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، عزیزان اگر میخوان مطالعهش کنن به زبان انگلیسی در سایت پیوند هست، بسیار گزارش چند صفحه‌ای هستش و خوبه که این مطالعه بشه. گزارشیست مطابق معمول، بسیار دو پهلو که هر دو طرف میتونن ازش استفاده بکنن و در نتیجه کاملا مشخصه که به اصطلاح آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل و شورای امنیت در حال حاضر به نوعی یک ابزاری در دست دولت امریکا و مخصوصا نمایندهشون در اونجا آقای جان بولتون. ولی به طور کلی ما ببینیم که چه مواضعی در این زمینه باید بگیریم و وظایف ما در قبال این قضیه چیه. و در نتیجه من میخوام اینجا تاریخچه مختصری رو خدمت عزیزان بیان بکنم و بعدش ببینیم که جمهوری اسلامی، یعنی این دو طرف، یکی جمهوری اسلامی در کجا قرار گرفته، دولت امریکا در کجا قرار گرفته، ما در کجا قرار گرفتیم و وظایفمون در قبال این قضیه چیه. در نتیجه من میخوام وارد این بحث بشم. البته مسئله همینطور که عرض کردم راجع به اول ماه مه و راجع به کار و کارگر من در بخش دوم برنامه صحبت خواهم کرد و امروز مسئله رفتن به ریشه ها رو پیگیری میکنیم. اولین چیزی که باید بپرسیم، یعنی در حقیقت من تاریخچه مختصری اصولاً از انرژی هسته‌ای و تکنولوژی هسته‌ای برای عزیزان میخواستم بیان بکنم. اطمینان دارم که خود عزیزان میدونن، ولی بد نیست که یه ریویو یا یه بررسی به اصطلاح خیلی سریع از این قضیه بشه. باید ببینیم تکنولوژی هسته‌ای رو به طور کلی کی ابداع کرد و پیش برد. دومین سوال اینه که کی اولین بمب اتمی رو ساخت و کی برای اولین بار علیه یک ملت ازش استفاده کرد. در هر سه این موارد این دولت امریکا بوده که در حقیقت از ابتدای جنگ و با استفاده از تکنولوژی هایی که از آلمان گیر آورده بود بمب اتمی رو اخر به اصطلاح اتم رو شکافتن در اینجا و در پروژه منهتن، پروژه معروفی به اسم پروژه منهتن پروژکت بهش میگفتن، در اینجا که میدونیم که حتی خود آلبرت اینشتین و اوپنهایمر در اون نقش به اصطلاح خیلی چیزی از نظر فرمول بندی و به اصطلاح جنبه های علمیش داشتن. البته هر دوی اینها بعدن خودشون رو موقعی که دیدن هدفهای دولت امریکا از شکافتن اتم و درست کردن بمب چی هست، این دوتا به شدت وحشت کردن، هم اوپنهایمر و هم آلبرت اینشتین در برابر بمب اتمی و استفاده از بمب اتمی و انرژی هسته‌ای غیر از موارد صلح‌آمیز به شدت ایستادن و به همین دلیل هم که هم اوپنهایمر و هم آلبرت اینشتین میدونیم کنار گذاشته شدن توسط دولت امریکا. و البته بعدش FBI یک پرونده که الان بیرون اومده 900 صفحه‌ای از آلبرت اینشتین درست کردن علیهش. اوپنهایمر هم همینطور. و بالاخره امریکا در ماه اوت 1945 بعد از آزمایشات متعددی که در نیومکزیکو و در نوادا انجام داد و آلودگی های عظیمی در اونجا به وجود آورد، هم طبیعت اطراف اونجا رو و هم بسیاری از مردم امریکا رو در معرض تشعشعات اتمی قرار داد، برای اولین بار در ماه اوت 1945 در هیروشیما و ناکازاکی از بمب اتمی استفاده کرد و صدها هزار انسان رو کشت و زخمی کرد که هنوز مردم ژاپن از این قضیه رنج میکشند و هر سال یادبود این جنایت علیه بشریت رو در حقیقت حالا یا جشن و یا عزا میگیرند. در نتیجه این امریکا بود. چرا امریکا از بمب اتمی علیه ژاپن استفاده کرد؟ الان تمام مدارکش بیرون اومده. برای اینکه مسئله این نبود که ژاپن رو در حقیقت تئوری‌های خودشون اینه که ما می‌خواستیم از کشتار هرچه بیشتر جلوگیری بشه، در حالی که به هیچ وجه الان ثابت شده که ژاپن تسلیم شده بود و دولت ژاپن از طریق سفیرش در روسیه در شوروی اون زمان اطلاع داده بود که تسلیم هستند. با همه اینا دولت امریکا بمب اتمی رو به کار برد با هدف چند چیز: یک، متوقف کردن پیشرفت ارتش سرخ در اروپا و جلوگیری از پیشرفت هم جنبش چریکی و در ویتنام و هم در چین. و ما میدونیم بعد از اینکه ژاپن تسلیم شد، بلافاصله امریکا به سربازان ژاپنی چه در ویتنام و چه در چین بهشون گفت که اسلحه‌هاشون رو زمین نذارن و علیه ارتش، هم ارتش سرخ چین و هم ارتش ویتمین، یعنی هم علیه ارتش هوشیمین و هم ماوتسه‌تونگ، در حقیقت همون ژاپنی‌هایی که تا دیروز دشمن بودن، اسلحه‌شون رو برگردوندن علیه جنبش انقلابی در ویتنام و در چین. بنابراین مسئله امریکا به هیچ وجه پایان سریع جنگ و یا جلوگیری از کشتار بیشتر نبود، بلکه زهر چشم گرفتن از مردم دنیا بود و متوقف کردن جنبش عظیم انقلابی که در چین و ویتنام بود و البته پیشرفت ارتش سرخ در اروپا. اینا الان تمام مدارک و اسنادش بیرون اومده. بنابراین این امریکا بود که بر اولین بار، چرا شوروی بعداً صاحب بمب اتمی شد و در 1949 اولین بمب اتمی خودش رو منفجر کرد، در حقیقت در عکس العمل به پیشرفت به اصطلاح بمب‌های اتمی امریکا. می‌خواستم در نتیجه این رو عرض بکنم که هر کشوری که تا الان صاحب انرژی هسته‌ای و یا بمب اتمی شده، در حقیقت در عکس العمل به فشارهای امریکا و یا همسایگانی که در حقیقت دوستان امریکا بودن. ما تا این مسئله تاریخی رو به دقت ندونیم نمیتونیم قضاوت درستی بکنیم. چه کسی اسرائیل رو مسلح کرد در دهه، در حقیقت از دهه 1960؟ ما میدونیم که به دنبال شوروی که اون هم به اصطلاح در حقیقت صاحب تکنولوژی اتمی و بمب اتمی شد، بعدش انگلیس و فرانسه هر دوشون صاحب بمب اتمی و تکنولوژی شدن و بعد اینها انگلیس و فرانسه در درجه اول با صلاح دید امریکا از دهه 1960 به اسرائیل این تکنولوژی رو دادند و نه تنها اسرائیل تکنولوژی هسته ایش رو پیش برد، بلکه تا الان ما میدونیم چند صد بمب اتمی داره. و در این حال ما میدونیم که اون کسی که این مسئله رو افشا کرد برای اولین بار در 18 سال پیش، یعنی مردخای ونونو، الان در زندان اسرائیل و حق خروج از اسرائیل رو نداره. مردخای ونونو اولین کسی بود که در حقیقت یکی از تکنیسیان هایی بود که در به اصطلاح مجتمع اتمی اسرائیل کار میکرد و در نتیجه این مسئله رو افشا کرد و 16 یا 18 سال زندان کشید و الان هم حق خروج از اسرائیل رو نداره. و البته ما میدونیم که کوچکترین صحبتی راجع به بمب‌های اتمی و یا تکنولوژی هسته‌ای اسرائیل در هیچ جایی نیست. و ما میدونیم که سال پیش که البرادعی به اونجا رفت، در اساس بیرونش کردند و هیچ کس، نه نیویورک تایمز، نه هیچ روزنامه و یا دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا، کوچکترین اعتراضی به این قضیه نکردند که البرادعی رو بیش کردند. و البته بعدش هم ما میدونیم بعد از اینکه جزء کلوپ اتمی، هم هند و هم پاکستان هستند که هر دوی اینها به کمک و با صلاح دید امریکا هر دوشون تا دندان به بمب اتمی مسلح شدن. بنابراین همه این واقعیات رو ما در درجه اول باید بدونیم و این حقایق رو در درجه اول باید بدونیم. برمیگردیم بر سر مسئله جمهوری اسلامی و رژیم حاکم بر ایران. به نظر من باید ما این رژیم رو بشناسیم و و ارتباطاتی رو که این با امریکا داره بشناسیم تا ما این جنگ و دعوایی که بین این دوتا هست به دقت بتونیم بشکافیم تا بتونیم موضع‌گیری درستی راجع به این قضیه بکنیم. در نتیجه به نظر من ما یک پیش زمینه تاریخی باید بدونیم که اصولاً اینهایی که الان در حاکمیت هستند چگونه به حاکمیت رسیدند و در نتیجه روابطشون و ارتباطاتی که از ابتدای انقلاب با دولت امریکا داشتن چی بوده. من در جلسات قبل صحبت از این کردم، این مسئله رو بازش کردیم اینجا، که چطور امپریالیسم از اواخر قرن 19 از اسلام سیاسی استفاده کرده، و من به طور خیلی گذرا و سریع دوباره این رو باید اشاره بکنم به عزیزان که در چه چیزهای اسلام سیاسی با امپریالیسم منافعش خانایی داره. و تا زمانی که این مسئله را ما درک نکنیم، به نظر من تمام این جنگ و دعواهایی رو که الان هست بین این دوتا و قربانیانش ملت ما در درجه اول و ملت‌های منطقه و بعد هم خود ملت امریکا هست، ما اینا رو نمیتونیم درک بکنیم. اسلام سیاسی با چهار چیز این مسئله رو رابرت درایفوس در کتاب دیویلز گیم یا بازی شیطانی باز کرده و به نظر من دقیقا همین طوره که اسلام سیاسی با چند اصل مخالفه. یکی عبارت از ناسیونالیزمه، یعنی ملیگرایی. دشمن سرسخت ملیگرایی اسلام سیاسی ابتدای انقلاب ما یادمون بیاد و شعارهاشون یادمون بیاد. دوم سوسیالیزمه که تا مغز استخوان دشمن سوسیالیزمه. سوم با سکولاریزم مخالف هستن، یعنی جدایی دین از دولت. و چهارم با هومانیزم یعنی انسانگرایی، و در حقیقت مخالف سرسخت انسانگرایی هستند، یعنی انسان قائم به ذات و حق تعیین سرنوشتش در دست خودش باشه. اینها اعتقاد به این دارن که سرنوشت انسان باید به دست یک نیروی ماورای طبیعت، و البته ما چون نمیدونیم اون نیروی ماورای طبیعت چیه، به نمایندش در روی زمین یعنی ولی فقیه باید سپرده بشه. به همین دلیلی که شما در نوشته های همین دکتر عباسی که اسم خودش دکتر گذاشته اگر دقت بکنید مخالفت شدیدی با هومانیزم داره، و در نتیجه میگه که به اصطلاح باید ما سرنوشتمون رو در اساس به یک نیروی ماورای طبیعت، یعنی در حقیقت همینطور که گفتم نمایندش در روی زمین باید بسپریم، و در نتیجه اصل ولایت فقیه. حالا در این موارد آیا اینها خانایی با خواستهای امپریالیسم و آنچه که میخواد امپریالیسم به ویژه در منطقه خاورمیانه و همینطور که گفتم چه در مصر، چه در ایران و عراق و خاک فلسطین و غیره و غیره، و یا بریم تا اندونزی یعنی در تمام کشورهای مسلمان نشین میخواد پیاده بکنه، و در خاک عربستان، دقیقا در این موارد امپریالیسم با اسلام سیاسی توافق و به اصطلاح در این زمینه با هم دیگه منافعشون در یک راستا قرار میگیره. ما از نظر تاریخی باید این همراهی و همگامی منافع امپریالیسم و اسلام سیاسی رو باید در درجه اول بشناسیم، و به همین دلیل که باید ببینیم اینها چه استفاده هایی از اسلام سیاسی به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی کردند که بالاخره منجر به وجود اومدن اسامه بن لادن، طالبان و بعدش هم حمایت از حزب الدعوه، مجلس اعلا که عرض شود که امین عبدالعزیز حکیم باشه، و یا در فلسطین از حماس، و بالاخره دخالت مستقیم و فعال در انتقال قدرت از شاه به خمینی. اینا رو ما باید در چارچوب این و با درک تاریخ این قضیه اون وقت میتونیم اختلافات اینها رو در حقیقت درک بکنیم. ما باید این قضیه رو بدونیم که اگر آل سعودی حاکم بر عربستان هست و وهابیزم در اونجا حاکمه، اینها ساخته و پرداخته آقای هری فیلبی در کتاب دیویلز گیم یا بازی شیطان باز میکنه که خانواده آل سعود چطور به قدرت رسیدن و نقش امریکا و انگلیس هر دو به شرکت‌های نفتی در به قدرت رسوندن خانواده آل سعود چی بوده. در اونجا باز هم باز میشه که خانواده آل سباه چگونه قدرت رو در کویت گرفتن، چطور کویت رو در حقیقت در دهه 1960 به اصطلاح استقلال دادن و بعد خانواده آل سباه رو در اونجا گذاشتن و رابطه این خانواده با شرکت گولف و شرکت بریتیش پترولیوم چیه. باید ما بدونیم که خانواده آل نهیان، خانواده آل ثانی و سلطان قابوس اینها چگونه به قدرت رسیدن و بعد اون وقت مسئله اسامه بن لادن و طالبان و در همین چارچوب به قدرت رسیدن اسلام سیاسی در ایران رو ما باید، یعنی در حقیقت اینا تمام فرزندان بعضیاشون خلف و بعضیاشون گاهی قاد چموشی میکنن و فرزندان ناخلف امپریالیزم هستن. اینها تبعات امپریالیزم و اینها در حقیقت نتیجه و ماحصل سیاست‌های لااقل، حالا بگیم البته میتونیم به قرن 19 برگردیم، ولی سیاست‌های اینا در قرن 20 در کل منطقه و با هدف در اساس تسلط بر منابع انرژی که در حقیقت بزرگترین اهرم قدرت نه تنها یک گنجینه عظیمه، the prize، خودشون میگن the prize، یعنی گنجینه عظیمی که در تاریخ بشری از نظر ثروت نظیر نداره، منابع انرژی و البته نفت. ما میدونیم که فقط یک کالای معمولی نیست بلکه یک اهرم قدرته و تمام اینها رو، کارهایی رو که کردن برای تسلط بر این منابع و در حقیقت از این طریق تسلط بر جهان. بنابراین روابط جمهوری اسلامی و تمام مرتجعین منطقه رو و به وجود اومدنشون به عنوان فرزندان خلف و ناخلف امپریالیسم ما باید درک بکنیم تا در چارچوب اون بتونیم این اختلافات رو بازم درک بکنیم. جمهوری اسلامی با اون که ما میدونیم که امریکا نقش اساسی و فعالی در انتقال قدرت، همینطور که گفتم و در جلسات قبل راجبش صحبت کردیم، و در عرض 27 سال گذشته بزرگترین خدمات ممکن رو به امپریالیسم کرده که در حقیقت شاه نمیتونست این خدمات رو بکنه، چه از کشتار در حقیقت و تارمار کردن نیروهای ملی و چپ و کشتار مجاهدین که در حقیقت اون زمان جز نیروهای چپ محسوب می شدن و ملی، نه امروز مثل امروزشون، چه از تارمار کردن اونها و قتل عامشون، چه در اساس همکاری با امریکا برای عدم ثبات، ایجاد عدم ثبات در عراق و بالاخره ساقط کردن دولت عراق که از ابتدا با امریکا در این زمینه همکاری کرده، چه در مسئله گروگانگیری که باعث شد پای امریکا دوباره در خلیج باز بشه و ناوگان پنجمش رو به اونجا بیاره که در اساس مسئله گروگانگیری به نظر من توطئه‌ای بود بین کیسینجر و دیوید راکفلر از یک طرف، برای اینکه دقیقاً اینها میدونستن که اگر شاه رو به امریکا بیارن گروگانگیری خواهد شد و عواقبش رو هم دقیقاً میدونستن و در نتیجه فشار آوردن روی کارتر، کیسینجر و دیوید راکفلر فشار وحشتناکی روی کارتر گذاشتن برای اینکه شاه رو برای معالجه به نیویورک بیاره، با اینکه کیسینجر به دقت میدونست که عواقب این چه خواهد بود، گروگانگیری خواهد شد و پیامدهاش هم دقیقاً میدونستن، ولی جمهوری اسلامی هم دقیقاً میدونست. دلیلش خیلی واضح بود، برای اینکه جمهوری اسلامی با هدف برانداختن دولت موقت این کار رو میکرد به حفظ قدرت خودش و دقیقا به اهداف خودش در این زمینه رسید. و امریکا هم در حقیقت میخواستن که کارتر بیفته و جمهوری خواها و ریگان بر سر کار بیاد و در نتیجه برنامه هر دوی اینها با مسئله گروگانگیری در حقیقت به اهداف خودشون تا حد زیادی رسیدن. کسی که بهاشو پرداخت کرد ملت ما بود و بعدش هم ملت امریکا با روی کار اومدن در حقیقت ریگان که ما میدونیم چه برنامه هایی رو بعدن پیاده کرد بر سر به اصطلاح طبقه کارگر امریکا. بنابراین ما میبینیم که و بعد البته قتل های زنجیره‌ای و بستن روزنامه ها به طور فله‌ای و سرکوب زنان، سرکوب دانشجویان، سرکوب کارگرها در ایران، همه اینها خدماتی بوده که جمهوری اسلامی به امپریالیسم کرده که در حقیقت از دست شاه بر نمی اومد. منتها اگر ملت ما آنچنان که در حقیقت خواست خمینی بود تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع می شد، بعدن راحت می تونست با امریکا وارد معامله بشه. ولی ملت ایران نه تنها تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع نشد، ملت ایران تبدیل به یکی از غیر مذهبی ترین، حالا ظاهر قضیه رو نبینیم، من به عزیزان خواهم گفت که الان یکی از غیر مذهبی ترین ملل دنیاست و یکی از سیاسی ترین ملل دنیاست، یعنی درست عکس اون نقشه خائنانه ای که اینها داشتن که ملت ایران رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع بکنن و در نتیجه رژیم جمهوری اسلامی دچار مشکل شده. و به نظر من جنبش دموکراتیک قدرتمندی که بعد از مرگ خمینی در ایران به وجود اومده، مشکل اصلی هم رژیم جمهوری اسلامیه و هم امپریالیسم. عزیزان فراموش نکنند که شاه تا زمانی که میتونست کشتار بکنه و جامعه ایران رو کنترل بکنه، برای اینها کاملا قابل قبول بود که نگرش دارن. از اواسط دهه 1970 که دچار تزلزل میشه و شاه در اساس داره کنترلش رو از دست میده و کشتارهاش دیگه و شکنجهاش به جایی نمیرسه، در حقیقت امریکا شروع میکنه به فکر آلترناتیو افتادن و به تدریج حمایتش رو از پشت شاه برداشتن. یکی از بینندگان طی نامه‌ای به عنوان یک مقداری بریک در حقیقت، این عزیز، این بیننده‌ای که نامه به انگلیسی برای من نوشته و البته ایشون به اصطلاح دفتر وکالت دعاوی در بیورلی هیلز داره و در نتیجه از دانش بالایی باید برخوردار باشه و از زندگی بالایی باید برخوردار باشه، سوالی از من کرده طی نامه خیلی محبت‌آمیزی که نوشته. من میخواستم اتفاقا یه بخش از برنامه رو به این قضیه اختصاص بدم که جواب به این عزیز، جوابش به این ترتیبه که شما از جهت منافع ملت ایران چه مقایسه بین رژیم شاه و رژیم جمهوری اسلامی میکنید؟ از نظر شما کدومش برای ملت ایران به اصطلاح بهتره، بهتر بوده یا هست؟ که به نظر من طرح سوال به این شکل درست نیست، چون هر چیزی، هر سوالی در حقیقت جوابش به نوعی در درونش نهفته است. شما دقت کنید که این آمارگیرها برای اینکه بتونن تحریف در اذهان مردم به وجود بیارن، سوالاتشون رو طوری طرح میکنن که اون کسی که ازش سوال میشه، اون کسی که مورد سواله، نمیدونه چی بهش جواب بده. در نتیجه طرح سوال بسیار بسیار پر اهمیته. امیدوارم من طی این تاریخچه بسیار کوتاهی که دارم عرض میکنم جواب این عزیز رو هم داده باشم. به این معنا که ما نمیتونیم این دوتا رو به اصطلاح به این شکل با هم دیگه مقایسه بکنیم. هم رژیم شاه یک رژیم ضد مردمی بود که در حقیقت عمرش به پایان رسیده بود و میبایست برداشته میشد و توسط ملت ایران برداشته شد، منتها در حقیقت عمرش از نظر خود دولت امریکا و امپریالیسم امریکا هم تمام شده بود و البته دچار هم بحران سیاسی از زمانی که شاه برگشت بعد از کودتای 28 مرداد در حقیقت یک دولت و یک رژیم غیر مشروع و مورد نفرت مردم بود و همین که در اواخر در حقیقت دچار یک بحران همه جانبه هم سیاسی و هم اقتصادی شده بود. بنابراین از نظر امپریالیسم موقعی که به این وضعیت رسید ما میبینیم که تاریخ داره الان نشون میده که از اواسط دهه 1970 دولت امریکا به فکر آلترناتیو میفته. اسلام سیاسی از نظر اینها کم خطرترین آلترناتیو بود، یعنی اگر انقلاب توسط اسلام سیاسی کنترل نمیشد کل انقلاب ایران در حقیقت کنترلش از دست امریکا بیرون میرفت. تنها نیرویی که میتونست این انقلاب رو کنترل بکنه جمهوری اسلامی بود که در حقیقت هدفش این بود که ملت ایران رو همینطور که گفتم تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع به ولی فقیه، یعنی نماینده نیروی ماوراء طبیعه بر روی زمین بکنه. و عکس این مسئله اتفاق افتاده، یک جنبش دموکراتیک عظیم در ایران به پا خواسته بعد از مرگ خمینی که در دوم خرداد 1376 خودش رو آشکارا نشون داد. بسیاری از نیروهای حالا روشنفکرها، اسمشو بذاریم روشنفکرها، هنوز این مسئله رو درک نمی‌کنن و فکر می‌کنن که دوم خرداد ساخته و پرداخته خود رژیم بوده. به نظر من تاماس فریدمن خبرنگار و مفسر سیاسی نیویورک تایمز خیلی بهتر از بسیاری از روشنفکرهای ما این مسئله رو درک کرده که دوم خرداد به هیچ وجه ساخته و پرداخته یه رژیم جمهوری اسلامی، خود رژیم نبوده، برای حفظ و بقایش از دستش در رفت، از دستش در رفت و در نتیجه این جنبش عظمتی داشت. و تاماس فریدمن موقعی که میره به ایران خطر این جنبش رو برای کشورهایی مثل عربستان، کویت، امارات متحده عربی و تمام به اصطلاح کشورهای ارتجاعی جنوب خلیج فارس اینو به دقت تشخیص میده. حتی برای رژیم‌هایی مثل مصر و اردن خطر این جنبش دموکراتیکی که در ایران به وجود اومده بود تشخیص داده میشه و در نتیجه به نظر من سرکوب جنبش دوم خرداد کاملا با چراغ سبز دولت امریکا صورت گرفت. البته در زمان کلینتون یه مقدار چیزهایی صورت گرفت و داشت به یک توافقهایی میرسید، ولی هم در داخل از طرف ارتجاع حاکم و جناح راست و هم از خارج توسط جمهوری خواهان چراغ سبز داده شد برای اینکه جنبش دوم خرداد با تمام قدرت سرکوب بشه و سرکوب شد و در نتیجه الان بخش وسیعی از جامعه ما رو به نوعی افسردگی و این خواستشونه که ملت ما به نوعی افسردگی، بیتفاوتی و در حقیقت سرخوردگی برسه تا بتونن اعمال خیانتکارانش رو در حقیقت پیاده بکنن. اینها به کمک همدیگه در اساس دارن جنبش دموکراتیک رو، و در نتیجه ما باید این رو درک بکنیم که هر تهدیدی که امریکا میکنه، هر دخالتی که امریکا میکنه، هر تهدید به بمب اتمی و سایر قضایا میکنه به نفع هر دوی این رژیمه و به کمک همدیگه، ولی هدف هر دوی اینها جنبش دموکراتیک و جنبش زنانه، جنبش دانشجویانه، جنبش نویسندگانه، جنبش کارگران ایرانه که اینها میخوان به کمک همدیگه و در اساس با تهدیدهای متقابلی که میکنن در این وسط ملت ما رو سرکوب بکنن. تا زمانی که ما اینو درک نکنیم نمیتونیم بفهمیم که اینها کجا هستن و چطور در حقیقت در این حال که دارن جنگ ظاهری با همدیگه میکنن ولی در حال حاضر ما میدونیم که به طور پنهانی در حال حاضر خبرش هست که در کردستان عراق اینها مشغول مذاکره هستند. این رو میخواستم به عنوان یک خبر برای عزیزان بگم که اینها در نزدیکی شهر دوهوک در شمال در کردستان و جلال طالبانی این مسئله رو در حقیقت آشکار کرده، منتها بعدش دیگه هیچ صداش در نیاوردن، ولی این در خبرها هست که اینها مذاکراتی که قرار بود به طور علنی در بغداد انجام بشه، اینها احساس وحشت هر دو طرفشون به ویژه رژیم ایران کرده و در نتیجه سرریش کردن و الان در کردستان عراق داره این مذاکرات ادامه پیدا میکنه. ولی به هر حال ما نباید مسئله خطر حمله امریکا به عراق رو علارغم تمام اینها نادیده بگیریم و باید ببینیم چی کار باید بکنیم. و من میخوام وارد این بحث بشم، یعنی علارغم برای اینکه آقای احمدی نژاد اتفاقا براش جنگ یک نعمت الهیه برای حفظ قدرت خودشون، اینا جنگ همیشه هم جنگ 8 ساله علی با عراق براشون یک موهبت آسمانی بود برای حفظ قدرتشون و هم الان به هیچ وجه مسئله براشون نیست. این ملت ماست که باید بهای اینو بپردازه و در نتیجه ما باید با تمام قوا و توانمون در برابر چنین تجاوزی به کشورمون ایستادگی بکنیم و باید این رو در این حال به عنوان یک چیز خوشحال کننده به عزیزان عرض بکنم که برای من بسیار بسیار شادی بخشه که ایرانیان خارج و به ویژه اونهایی که در امریکا هستند با تمام قوا در برابر حمله نظامی امریکا به ایران قد علم کردند. از بخشی از سلطنت طلب ها گرفته تا حکمتیست ها، نظر من اینه که این بسیار بسیار خوشحال کننده است. یعنی تعداد فراوانی از دانشمندان، از متفکرین، از استادان دانشگاه کاملا در برابر این قضیه قد علم کردن و عزیزان رو من رجوع میدم به چند جا که باید ما مراجعه بکنیم، به ویژه چند تا سایت خبری هست که باید اینها مطالعه بشه. در درجه اول سایت پیوند هست که خبرهای ایران به زبان انگلیسیه، در اونجا نوشته های حمید دباشی رو عزیزان بخونن، نطقها و سخنرانی های دکتر منصور فرهنگ رو چه در بی بی سی، چه در رادیوهای دیگه، چه در تلویزیون ها عزیزان دنبال بکنن، نطقها و سخنرانی های ابراهامیان رو عزیزان دنبال بکنن، باید سخنرانی ها و مصاحبه های دکتر یونس پارسابناب رو در رادیوی آزادگان بویشه دنبال بکنیم، نوشته ها و گفته های دکتر عدالت در لندن رو و فعالیت هایی رو که میکنه باید ما دنبال بکنیم و ده ها متفکر و استاد دانشگاه مقیم امریکا و جاهای دیگه در کانادا و در اروپا به ویژه در امریکا. در حال حاضر روشنفکران خارج شدیداً فعال شدن در این زمینه و 99% از اونهایی که در خارج هستن مخالف با تجاوز نظامی به ایران هستن. ما از این مسئله باید استقبال بکنیم. قبل از اینکه من وارد این بشم که وظایف ما در قبال این قضیه چیه، ما باید در این حال تحلیلی از هر دوی این رژیم ها داشته باشیم. در درون خود رژیم جمهوری اسلامی اختلاف بر سر این قضیه وجود داره، یعنی یک بخش از رژیم که احمدی نژاد الان در رأسش قرار گرفته تبل جنگ رو داره میزنه و حتی در حقیقت ادعا میکنه که ما حتی در بغداد هم ما نمیخوایم این مذاکرات رو با امریکا دنبال بکنیم، در حالی که به طور سری در حقیقت این مذاکرات ادامه داره، حالا یا اطلاع نداره و بیرون از گوده و یا اینکه داره به مردم ایران دروغ میگه در اساس. ولی در ایران جناح دیگه‌ای وجود داره که خواهان مذاکره هستن ما باید این مسئله رو و از این قضیه کاملا استفاده بکنیم که در درون خود رژیم ایران اختلاف وجود داره. ولی در درون رژیم خود امریکا هم اختلاف وجود داره و من میخواستم این رو با عزیزان در میون بذارم که در اینجا ما در یک طرف نئوکنسرواتیو ها رو داریم که در رأسشون دیک چینی و دونالد رمسل و جان بولتون قرار دارند و البته در پشتشون هم نویسندگان مجله دو در حقیقت نشریه، یکی مجله ویکلی استاندارد هستش که ویلیام کریستول در اونجا رهبر و گردانندشه که تمام اینهایی که نئوکنسرواتیو هستن در اونجا قلم میزنن، و یکی دیگه هم نشنال ریویو که اون هم یکی از به اصطلاح مجلات دستراستی افراطیه که باز هم در حقیقت در اساس نئوکنسرواتیو ها هستن و در رأسشون هم لابی اسرائیل و صهیونیست ها قرار دارن که تبل جنگ رو میزنن و میخوان کشور ما رو به نابودی و به اصطلاح با خاک و خون در حقیقت آغشته بکنن. ولی در خود هیئت حاکمه امریکا بر سر این قضیه اختلاف وجود داره و ما از این اختلاف باید استفاده کنیم، ما که در خارج هستیم، از چند جهت که حالا خطوط کلیش رو در اینجا من باز خواهم کرد. در اینجا اولا شورای در حقیقت همین Council for Foreign Relations که به اصطلاح شورای امور خارجی که در نیویورک هستش، اکثرش رئیسش که ریچارد هاس باشه، کاملا مخالف جنگ و موافق با مذاکره با ایرانه. ولی غیر از اون ریچارد آرمیتاژ، مدلین آلبرایت، عرض شود که بویژه عزیزان مقاله ای رو که برژینسکی نوشته راجع به این که چه خطراتی جنگ با ایران داره و چرا ما باید وارد مذاکره بشیم، و در نتیجه تعداد قابل توجهی از نظریه پردازا و افراد مؤثر سیاسی امریکا در حال حاضر مخالف با تجاوز نظامی به ایران هستند و خطراتش رو به دقت درک کردن. در نتیجه ما مخصوصا ما که در امریکا هستیم و عزیزانی که شهروند در حقیقت این کشور هستند و حق رأی دارن و رأی دادن، باید از این مسئله استفاده بکنن. نامه حتی به سناتورها، به مجلس نمایندگان، به کاخ سفید، به تمام به اصطلاح به سازمان ملل و غیره و غیره در این زمینه یک لحظه نباید غفلت بکنن و علیه این جنگ باید قطع علم بکنن. غیر از این اسمایی رو که من بردم، کنت پولک که کتاب معمای ایران رو نوشته، Persian Puzzle، اون هم مخالف سرسخت این جنگ، جوزف سیرسیان هستش که از تحلیلگرای سازمان سیا بوده، اون هم به شدت مخالف با این قضیه است، و شورای روابط خارجی همینطور که گفتم و مؤسسه کاتو، خیلی از اینها. ولی از اون مهمتر برند سکوکرافت هستش که از مشاورین، در حقیقت مشاور پدر جورج دبلیو بوش بوده و اونم به شدت مخالف با این قضیه هستش. و ما میدونیم که مادلین آلبرت و یوشکا فیشر و وزرای خارجه سابق هم لوکزامبورگ و هم فرانسه اعلامیه رو به اصطلاح امضا کردن و در مخالفت با حمله نظامی به ایران. یعنی ما باید این رو بدونیم که خوشبختی در اینه که اکثریت بزرگی از ایرانیان مقیم امریکا و خارج، 4 میلیون انسانی که در اینجا هستن، اکثریت قریب به اتفاقشون از راست تا چپ اینها مخالف با حمله نظامی. دلیلش خیلی واضحه، همه این انسانهایی که در خارج هستند روزی به ایران برخواهند گشت و اینها خانواده گسترده در ایران دارند و هر تجاوزی که به ایران، به خاک ایران بشه، تجاوز به تک تک خانواده های اینهایی که در خارج هستن و در نتیجه باید اینها بسیج بشن علیه چنین تجاوزی به نظر من. و در نتیجه من با این پیشنهاد دوست ارجمندم یوسف پارسابناب که این رو مطرح کرده، باید ما وسیع ترین جبهه ممکن رو زیر عنوان مبارزه علیه تجاوز نظامی به ایران باید به وجود بیاریم، که به نظر من این تجاوز فقط مسئله نظامی نیست، بلکه تجاوز اقتصادی، یعنی محاصره اقتصادی هم ما میدونیم که بر سر مردم عراق چی آورد به مدت 11 یا 12 سال یا بیشتر. و در نتیجه ما باید به همراه هموطنان خودمون در خارج، بویژه در امریکا، اونهایی که در امریکا هستن، باید چنین جبهه بزرگی رو به وجود بیارن. و بنابراین من این رو میخواستم به اصطلاح به عزیزان پیشنهاد بکنم که ما وظائفمون نه تنها همکاری و همراهی با نیروهای امریکایی که در حال حاضر علیه جنگ تظاهرات میکنن، و ما میدونیم که دیروز تظاهرات بزرگ 300 هزار نفری، لااقل 300 هزار نفر در نیویورک بوده، Peace and Justice، در حقیقت به رهبری Peace and Justice، و میدونیم که به اصطلاح هم جسی جکسون، هم سیندی شیهان و چندین نفر از ترقی خواهان امریکا در اونجا صحبت کردند، و اینها تماما فقط علیه جنگ امریکا و تجاوز امریکا به عراق نبوده، بلکه مسئله ایران اونجا هم مطرح شده و علیه تجاوز به ایران و پیشگیری از چنین تجاوزی هم در اونجا صحبت شده. فردا در شیکاگو اول ماه مه تظاهرات عظیمی خواهد بود که من راجبش صحبت خواهم کرد، و در لس آنجلس هم به همین ترتیب امروز و فردا تظاهرات‌های بزرگی خواهد بود. بنابراین جنبش ضد جنگ در امریکا داره اوج میگیره و ما فعالانه در این تظاهرات‌ها باید شرکت بکنیم، و در نتیجه از این طرف ما فشار رو باید بذاریم روی دولت امریکا برای اینکه چنین دست به چنین تجاوزی به کشور ما نزنه. ولی در ایران هم به نظر من ملت ایران از این افسردگی موقتی هر چه زودتر باید بیان بیرون در برابر جناحی که تبل جنگ رو داره به صدا در میاره، باید مقاومت بکنن، باید دوباره خودشون رو در حقیقت از این حالت افسردگی بیرون بیارن. من دیروز مصاحبه نیویورک تایمز رو با عباس عبدی میخوندم. آدم متأثر میشه. این انسانی که خودش یه زمانی خوب به هر حال در انقلاب شرکت فعال داشته، بعدش در گرفتن سفارت عرشبت که شرکت فعال داشته و بعدش جزء مهره های بسیار مؤثر اصلاح طلبا بوده، الان در مصاحبه‌ای که نیویورک تایمز باش میکنه دوچاره چه افسردگی و ناامیدیه. بسیار به نظر من این خطرناکه، بسیار خطرناکه برای بعضی از روشنفکرهای ما که دارند دوچاره افسردگی میشن و ملت ما رو به بیعملی، بیتفاوتی، و میگن این جنگ ما نیست. به نظر من باید روشنفکرهای ما به هوش بیان. نه تنها ما که در خارجیم، باید در این زمینه دوباره فعال بشیم و فعالیتمون رو چند برابر بکنیم برای جلوگیری از این تجاوز، بلکه در داخل باید دوباره روشنفکرهای ما، کارگرای ما، زنای ما، نویسندگان و تمام کارگران زحمتکشان باید فعال بشن و جلوی چنین تجاوزی رو بگیرن و هشدار بدن به جمهوری اسلامی که در حقیقت راه این قضیه تبل جنگ نیست، بلکه باید این مسئله از طریق مذاکره در حقیقت پیش برده بشه، و این مذاکرات حتی اگر منجر به این بشه که فرضاً آیا واقعا مسئله انرژی اتمی میخواد ایران ما رو از تمام بلایا نجات بده، من نمیخوام وارد این بحث بشم، برای اینکه این یک بحث جداگانه است، که آنچه که ایران واقعا احتیاج داره در درجه اول آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعیه، که ایران و مردم ایران رو سپر بلایی که میتونه مردم ایران رو از تمام بلایا چه در داخل و چه خارج حفظ بکنه، نه انرژی هسته‌ایه، نه بمب هسته‌ایه، نه هیچ کدوم از این سلاح‌ها و غیره و غیره و تمام این نمایشات نظامی. آزادی به دموکراسی و عدالت اجتماعی و داشتن حمایت مردم هست که میتونه سپر بلای ما در برابر تجاوز خارجی و فشارهای داخلی باشه. من این بحث رو در جلسات آینده ادامه خواهم داد و امید من اینه که از جلسات بعد عزیزانی رو و متفکرین ایرانی و خارجی رو همینطور که عرض کردم در این برنامه شرکت بدم که اونها هم نظرات خودشون رو شخصا راجع به این قضیه، برای اینکه مسئله بسیار کریتیکال و حیاتیه و ما باید این رو پیگیری بکنیم. بنابراین من فعلا برای چند دقیقه از عزیزان به طور موقت خداحافظی میکنم تا بخش دوم برنامه.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
بیتی آی مود.
لندن، چه شب، چه روز. ساندویچ تازه، همیشه تازه. منتخب رسانه‌های ایرانی و انگلیسی.
اگر به فکر خرید مسکن مناسب و سرمایه گذاری در تورنتوی کانادا هستید، با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانوادهتان را ضمانت می نماید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 201-416-898-2202 و یا وبسایت www.righthomes.ca با مازیار مومنی در تماس باشید.
آیا به دنبال یک کار پردرآمد و یک تجارت پرسود هستید؟ آیا می خواهید که سرمایه گذاری اندک شما سودی سرشار به بار آورد؟ در آمریکا و اروپا تجارت و فرنچایز را انتخاب کنید که بازگشت سرمایه و سود حاصل از تلاش شما را تضمین می کند. کمپانی دیویس اینکجت و تونر یکی از بزرگترین عرضه کنندگان انواع کارتریج و تونر برای دستگاه‌های فکس، چاپ کامپیوتری، فتوکپی رنگی و سیاه و سفید شما را برای رسیدن به این آسایش تجاری دعوت می‌کند. با فرانچایز دیویس اینکجت و تونر شما نه تنها در زمره عرضه کنندگان کارتریج و تونر برای انواع مارک‌های معروف زیراکس، دل، اچ پی و غیره در می‌آیید، بلکه با عرضه انواع کارتریج‌ها با 20-60% زیر قیمت‌های اصلی آنها یک فعالیت آسان و پرسود را برای شما ممکن می‌سازد. برای اطلاعات بیشتر در آمریکا با تلفن رایگان 1-877-277-0500 و در خارج از آمریکا با تلفن 201-973-451-9292 تماس بگیرید. با سرمایه گذاری اندک در فرانچایز دیویس اینکجت یک شغل پردرآمد برای خود ایجاد کنید. تماس از طریق ایمیل raza@davisinkjet.com.
آرام ارائه کننده اصیل ترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی،
چوچای مخصوص برای ضیافت‌های ویژه، بستنی خالوده زبیا بامیه و پیراشکی منحصر به فرد قنادی آرام، باب زاغه مشکی مسندان. برای داشتن یک روز پرتحرک و شیرین، صبحانه خود را با نان شیرما و گاتای قنادی آرام میکنید. کامتان شیرین با محصولات قنادی آرام. قنادی آرام در شماره 58 37 کامدن اونیو سنهازه، تلفون 408-448-3019.
با سلام مجدد به عزیزان، قبل از اینکه وارد بخش دوم صحبت یا این برنامه بشم، میخواستم یه گزارش مالی بدم و یه مقدار راجع به خود ادامه برنامه با عزیزان دوباره صحبت بکنم. اول گزارش مالی رو میدم و بعدش عرض میکنم که عزیزانی که دلشون نمیخواد فرزن اسمشون یا چیز باشه، میتونن با مانی اوردر چیز بکنن، کمک مالیشون رو بدن، و حتی اسمی هم نمیخواد، اون وقت بعدن فرزن گیرنده رو، اینطور که من دیدم، اینطور که به من گفتن، لزومی نداره. یعنی از این جهت به اصطلاح هیچ مشکلی نباید باشه که فرزن اسم، و یا برای اینکه این چیزها هست، این احتیاطات کاملا به جا هم هست، این احتیاطها. بنابراین از این جهت به اصطلاح به نظر من این نباید جلوگیر کمک عزیزان باشه. و بعد از نظر مقدار حالا عرض خواهم کرد که کمک 10 دلاری شده که بسیار بسیار 10 دلار ارجمندیه این به نظر من. بنابراین مقدار به اصطلاح کمکی هم که میشه، کاش 2000 نفر هر کدوم 1 دلار میفرستادن در ماه، ولی البته اون امکانش نیست، وگرنه اون خیلی جالب خواهد بود اگه اونجوری باشه. بعدش هم 10 جلسه اخیر، یعنی از 19 فوریه تا جلسه قبل، اینها رو به طور پروفشنال در حقیقت DVDش تهیه شده و در اختیار من هست. عذر میخوام که من یادم رفت نمونش رو بیارم اینجا. عزیزانی که میخوان DVD های 10 جلسه اخیری که اینجا داشتیم در حال حاضر قابل دسترسه، و اگر از طریق این ایمیل و یا صندوق پستی عزیزان اگه بخوان، میتونن با من تماس بگیرن و اینا رو براشون بفرستم، همینطور که برای بعضی از عزیزان فرستادم. بنابراین DVD های 10 جلسه اخیر موجوده در حال حاضر، البته CD های اینها هم و برنامه های دیگه هم تهیه خواهد شد که در اختیار عزیزان گذاشته بشه. به این ترتیب من سریعا میرم و فقط اسم شهرها رو میبرم. از ونکوور شمالی 50 دلار، عزیزانی که من جاشونه میگم خودشون میدونن که پولشون رسیده. از لاس وگاس 200 دلار، از فینیکس 100 دلار و دوباره 100 دلار دیگه و 10 دلار دیگه رسیده. از سونوما کالیفرنیا 450 دلار، از سانتا کلارا کالیفرنیا 100 دلار، از نیدم هایت ماساچوست 100 دلار، از واشنگتن 100 دلار، از هایلند هایت اوهایو 450 دلار، که برای اینا بعضیاش برای CD هستش که برای این عزیزان ارسال شده. از کلگری کانادا 200 دلار، که عزیزی که این رو فرستاده گفته که از یکی از سازمان‌های سیاسی کمک کردن که من گاهی قدم ازشون انتقاد کردم، این مایه خوشحالی. از بریتیش کلمبیای کانادا کوکت لام عرض شود که 100 دلار، از هانسویل آلاباما، از ایالت آلاباما $100 و عرض شود که اینا بوده که رسیده. همینطور که گفتم از فینیکس آریزونا $100 و $10 دیگه هم رسیده که قبلا بهشون اشاره کردم. به این ترتیب امیدوارم که این کمک ها ادامه پیدا بکنه، برای اینکه برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه و در نتیجه و عزیزانی هم که سی دی و یا دی وی دی میخوان میتونن به اصطلاح و البته از طریق این رو قبلا اشاره کرده بودم که از طریق پیپال، از طریق به اصطلاح همین سایت اینترنتی پیپال میشه کمک ها رو رسوند. بنابراین من میرم روی بخش دوم صحبتم و عذر میخوام که نمیتونیم ما تلفن بگیریم. امیدوارم که در آینده وقت یه کمی بیشتر باشه تا بتونیم تلفن بگیریم. فردا روز اول ماه مه هست. فقط من یه اشاره گذرایی بکنم که اول ماه مه میدونیم که در اثر حمله پلیس شیکاگو به کارگرای شرکت مک‌کورمک که به طور صلح‌آمیز در اونجا داشتن به سخنرانی سخنرانان گوش می کردند حمله کردند و در اساس بعدش چند نفر از رهبران کارگری رو اعدام کردند. ما می دونیم که در اونجا پلیس دور تا دور کارگرها رو گرفته بود و کارگرها داشتن به سخنرانی گوش می کردند. معلوم نیست چه کسی بمبی در صف پلیس منفجر کرد و چند نفر از پلیس ها کشته شدند و اون باعث شد، شما دقت کنید، اون باعث شد که نه تنها سران کارگری رو اعدام کردن، چند نفرشون رو، سرکوب کارگری که در اون زمان به وجود اومد سالهای سال ادامه پیدا کرد. شما دقت کنید که بهانه‌های اینها برای سرکوب چجوری. به هر حال، ولی بعدن اون روز به مناسبت اون روز اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر جهانی در حقیقت اعلام شد. تنها کشوری که اول ماه مه برگزار نمیشه و نشده بوده امریکا بوده و این حیرت آوره که به جاش لیبر دی که اصلا هیچ ربطی به کارگرا واقعا به اون شکل نداره در ماه سپتامبر در اینجا برگزار میشه. ولی مهم اینه که از امسال در شهر شیکاگو در حقیقت اول ماه مه توسط کارگرها برگزار خواهد شد. فردا قراره یک تظاهرات عظیم در شهر شیکاگو صورت بگیره به مناسبت اول ماه مه. در لس آنجلس هم خواهد بود و در شهرهای دیگه هم خواهد بود و امید ما اینه که به همت در حقیقت در درجه اول لاتینوها در این مملکت اول ماه مه در این کشور هم دوباره برگزار بشه. اطمینان قطعی دارم که در ایران هم کارگران ما اول ماه مه رو جشن خواهند گرفت و تظاهرات لازم رو خواهند کرد. بنابراین به این ترتیب ما باید هم به کارگران کشور خودمون و هم به کارگران سراسر جهان این روز رو تبریک بگیم. ولی به همین مناسبت من قرار بود اینجا دنباله رفتن به ریشه ها رو بگیرم و وارد این به اصطلاح اون بحث رفتن به ریشه ها رو ادامه بدیم. به این مناسبت من در این حالا هر چند وقتی که داریم دو مطلب رو میخوام اشاره بکنم. یکی اینه که کار یعنی چه و کارگر یعنی چه. به نظر من اینا تعریفش بسیار بسیار پر اهمیته و تا زمانی که از نظر سیاسی و از نظر مبارزاتی تشخیص این قضیه و تعریف اینها بسیار بسیار پر اهمیته. اولین چیزی که باید عرض بکنم اینه که خود پدیده کار فقط یک مسئله اقتصادی نیست یا مسئله اقتصاد سیاسی نیست، یک مسئله فلسفیه. در حقیقت فلسفه هگل رو فلسفه کار میدونن و اعتقاد خود من بر اینه و خیلی های دیگه هم بر این اعتقاد هستن که مارکس تئوری کارش رو در اساس از هگل گرفته. البته هگل هم و حتی کانت هر دوشون تحت تأثیر آدم اسمیت بودن که برای اولین بار از استادش که ویلیام پتی باشه که اقتصاددان انگلیسی در حدود 100 سال قبل از آدم اسمیت بوده. آدم اسمیت اواخر قرن 18 بوده و ویلیام پتی اواخر قرن 17 بوده و در نتیجه اون برای اولین بار نعم مادی رو میگه نتیجه و ماحصل کار انسانه و این خیلی پر اهمیته. هم آدم اسمیت و هم ریکاردو که هر دو استادای مارکس بودن در حقیقت این درس رو مارکس از اونا میگیره، ولی البته بعدن این رو دیولاپ میکنه. ولی به طور کلی خود هگل فلسفهش فلسفه کاره، یعنی رابطه انسان با طبیعت و تعاریفی رو هم که مارکس میگیره در اساس از اینه و من اینجا امروز یک نقل قول نسبتاً مفصل میارم که تعریف کار چی هست. در این حال میخواستم به عزیزان بگم که گئورگی لوکاچ، فیلسوف معروف مجار که استاد ایستوان مزاروش که معلم خود من باشه در اساس و دوست ارجمند خود من، اون هم کتابی راجع به فقط کار داره، لیبر، و اون هم باید اگه عزیزان بخوان میتونن مطالعهش بکنن. بنابراین ببینیم کار یعنی چه در درجه اول، و این دنباله اون بحثی است که ما تا اینها رو متوجه نشیم نمیتونیم معنای دموکراسی، معنای آزادی، معنای جامعه مدنی و بالاخره رفتن به یک جامعه انسانی رو نمیتونیم. اینو من در چارچوب دموکراسی و اینکه امریکا میتونه به ما دموکراسی بده یا نده من باز کردم و به اینجا فعلا رسیدیم، ولی این بحث ادامه پیدا خواهد کرد. کار در درجه نخست فرایندی است میان انسان و طبیعت، فرایندی که در آن انسان با فعالیت آگاهانه خود کنش و واکنش میان خود و طبیعت رو آغاز، تنظیم و کنترل میکنه. بنابراین یادمون بیاد که حیوان چرا نمیتونه کار بکنه؟ یک، دستش آزاد نیست و در نتیجه در طبیعت نمیتونه دست ببره و در نتیجه نیازهاش رو به طور مستقیم از طبیعت به دست میاره بدون دست بردن، در حالی که انسان بعد از اینکه دست در طبیعت میبره تبدیل به یک موجود سخنگو میشه و شعور و ذهنش از اونجا سرچشمه میگیره، تبدیل به سوژه میشه و از ابژه که طبیعت باشه جدا میشه و در نتیجه آنچه که میانجی بین انسان و طبیعت یا موضوع کارش، حالا میتونه طبیعت فرضاً یه درخت باشه که فرضاً میبره یا میکاره و یا میتونه کامپیوتر و آخرین وسایل و مدرن‌ترین وسایل و تصمیم نقاله باشه، ولی به هر حال کار میانجی بین انسان یعنی سوژه و موضوع کار و طبیعت یعنی ابژه است. او به عنوان یکی از نیروهای طبیعت، خود انسان یکی از نیروهای طبیعته، با طبیعت روبرو میشود و نیروهای طبیعی بدن خود، یعنی این خیلی مهمه، بازوان، پاها، مغز و دستهای خود را به فعالیت می اندازد تا مواد طبیعت را به شکل متناسب و سازگار با نیازهای خود درآورد. یعنی انسان نیازهای خودش را از طبیعت با دست بردن به دخالت فعال در طبیعت به دست میاره، برخلاف حیوان. و در این حال فقط بازوان و پاهاشو به کار نمیندازه، بلکه مغزش رو به کار میندازه، یعنی آگاهانه است. یعنی فرق آنچه که انسان انجام میده با پیچیده ترین عملیاتی که حیوان انجام میده اینه که انسان کاری رو که میکنه آگاهانه انجام میده، و حالا خواهم گفت که یعنی چه آگاهانه. انسان با این نوع کنش بر جهان بیرون از خود و تغییر دادن آن، به طور همزمان طبیعت خودش رو هم تغییر میده. بسیار این نکته مهمیه که تکامل انسان و تکامل نیروهای مولده در اثر همین کنش و واکنش بین سوژه و ابژه، یعنی انسان و طبیعته. به محضی که انسان در طبیعت دست برد و تغییر به وجود آورد، به طور همزمان خودش رو داره تغییر میده. و این از نظر فلسفی و از نظر اقتصاد سیاسی فوق العاده پر اهمیته که اصلا ورق خوردن تاریخ چطوره، برای اینکه انسان دائم در حال تغییره، با تغییری که در طبیعت به وجود میاره و در نیروهای مولده به وجود میاره. او یعنی انسان نیروهای بالقوه و خفته در طبیعت رو تکامل میبخشه و اونها رو وامی داره به زیر فرمانش در بیان. حیوان هیچ وقت این کار رو نمیتونه بکنه و انسان اولیه هم مرعوب طبیعت و نیروهای طبیعت بوده. به تدریج که نیروهای مولده میره جلو، اتفاقا انسان بر طبیعت مسلط میشه. یکی از وجوهی که همیشه به اصطلاح اسم برده میشه که چرا سرمایه داری از نظر تاریخی نوعی ترقی خواهی بوده و حالا به این روز امروز رسیده، عبارت از اینه که برای اولین بار بشر در دوران سرمایه داری به جای اینکه مقهور نیروهای طبیعت و در نتیجه ماوراء طبیعت باشه، برای اولین بار طبیعت و نیروهای طبیعی رو مقهور خودش میکنه و در نتیجه اولین باره که میتونه تبدیل به انسان قائم به ذات و در حقیقت برای اولین بار میتونه سرنوشتش رو به دست خودش بگیره. و به همین دلیله که در حقیقت برای اولین بار مسائل مذهبی، یعنی جامعه از کلیسا، جامعه مدنی از کلیسا جدا میشه. به دلیل پیشرفت نیروهای مولده است که اینجوری میشه، به پیشرفت علم و تکنولوژی و تسلط انسان بر طبیعت و نیروهای طبیعی. بعدش میگه که در اینجا با آن اشکال غریزی و بدوی کار که یادآور جانوران است سر و کار نداریم. میان آن وضعی که کار انسان هنوز در مرحله غریزی، ما دقت کنیم که مثلا مارکس اون موقع نمیدونست که انعکاسات شرطی چیه، ما الان میدونیم انعکاسات شرطی چیه، ولی اون موقع به عنوان غریزه از این قضیه استفاده میکردن، یا به اصطلاح غریزه یعنی چه؟ یعنی انعکاسات شرطی که در حقیقت غرایز و سیستم ثانوی اینها اکتسابی هستند، در حالی که انعکاسات غیر شرطی که تمام دستگاه های بدن ما که کار میکنن اینها اکتسابی نیستن، بلکه به ارث میرسن، از طریق ژن ها به ما میرسن. و وضعی که انسان نیروی کار خود را به عنوان یک کالا برای فروش به بازار میاره فاصله زمانی بسیار بسیار زیادی داره. فرض ما بر این است که کار به شکلی است که مهر اختصاصی کار انسان بر خود دارد. بعدش اون مثالهایی رو میزنه که قبلا عرض کردم به عزیزان. عنکبوت عملیاتی رو انجام میده که شبیه یک بافنده است. زنبور با ساختن لانه‌اش بسیاری از معماران رو شرمگین میکنه. اما آنچه بدترین معمار را از بهترین زنبور متمایز میکند این است که معمار ساختمان خود را پیش از آن که در واقعیت بسازد در تصور خود برپا میکند. بنابراین چند نکته بسیار مهم در این تعریف از کار هست. یکی اینه که کار آگاهانه است و هدفمنده، برخلاف آنچه که حیوان انجام میده. دوم مسئله اینه که انسان در کار کردن فقط عضلاتش رو به کار نمیندازه، بلکه مغز و فکرش رو به کار میندازه. حالا این چه پیامدهایی داره؟ پیامدش اینه که هرچه علم و تکنولوژی پیشرفت بیشتری میکنه، اهمیت کار فکری بیشتر میشه و اهمیت کار عضلانی کمتر میشه. و این به ما کمک میکنه برای اینکه ما تحلیل دقیق و تعریف دقیقی از کارگر داشته باشیم. چون وقتمون کمه، من بر پایه همینها بلافاصله میرم و ببینیم که مسئله تعریف خود کارگر چیه، برای اینکه فرصت نداریم. و من یه نقل قول دیگه میارم تا ببینیم که فرضاً مارکس که بسیاری از چپ‌ها از زبانش صحبت از کارگر و من مسئله داس و چکش رو اینجا مطرح کردم، بعضی از عزیزان این سوء تفاهم براشون پیدا شده که فرضاً من انقلاب اکتبر یا انقلاب چین یا انقلاب ویتنام رو دست کم بگیرم. من میخواستم این سوء تفاهم به طور کامل از بین بره. بحث من اصلا یه چیز دیگه است. انقلاب اکتبر به نظر من قبل و بعدش دو تا تاریخ متفاوته. اثری که انقلاب اکتبر و انقلاب چین و انقلاب ویتنام و انقلاب کوبا بر سرنوشت بشریت گذاشتن هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. ولی الان عرض میکنم چرا من مسئله داس و چکش رو پیش کشیدم و چرا این مسئله مهمه. با تکامل یافتن شمول واقعی کار زیر سرمایه، یعنی زمانی که کار به طور کامل زیر سلطه سرمایه میره، یا شیوه تولید ویژه نوع سرمایه داری. من اینا رو در آینده باز خواهم کرد که اصلا تعریف سرمایه داری چیه. اینا نکات بسیار مهمی که در بین خود چپ از نظر تعریف سرمایه داری بسیار مهمه. اهرم واقعی فرایند عمومی کار به طور هرچه فزاینده تری از فرد کارگر گرفته میشه. در عوض این نیروی کار اجتماعا ترکیب یافته و نیروی کار در حال رقابت و مختلفند که با هم مجموعه ماشین تولیدی رو تشکیل میدن که به اشکال گوناگون در فرایند تولید کالاها شرکت میکنن. از عزیزان میخوام که به اینا دقت بکنن که اینا رو حالا کم کم و کم کم باز میکنیم که اصولاً محصولی که تولید میشه یا فرآورده‌ای که تولید میشه محصول چه کسانیه، یعنی تولید کنندگان واقعی جامعه کیان. یا به عبارت دقیق تر در این متن چارچوب محصولی را به وجود می آورن که بعضی ها با دست خود بهتر کار می کنن و بعضی با سر یا مغز خود. یکی به عنوان مدیر، مهندس، تکنولوژیست و غیره و دیگری به عنوان ناظر و سومی به عنوان کارگر یدی یا حتی کارگر رنجبر عمل میکنه. شمار هرچه فزاینده تری از انواع کار در مفهوم بلاواسطه کار زنده همه اینها میگنجن. شما دقت کنید که از مدیر، از مهندس، از تکنولوژیست، از ناظر و از کارگر رنجبر و اون کسی که پای تسمه نقال است مارکس داره صحبت میکنه و در جای دیگه از یه خواننده صحبت میکنه که اگه به عنوان یک بلبل برای خودش بخونه برای لذت خودش اون کارگر نیست، اگه در یک کاباره بخونه یه کارگره. از بازیگر یک تئاتر صحبت میکنه، از یک نویسنده صحبت میکنه که اگه برای لذت خودش به قول خودش کتاب ایکاریا رو بنویسه اون یه کارگر نیست، ولی اگر بیاد برای ارتزاقش کتاب بنویسه یا مقاله بنویسه یه کارگره. از یک معلم صحبت میکنه مارکس که آیا یه کارگره یا نه و میگه یه کارگره. از مدیر یک مدرسه صحبت میکنه که آیا کارگر هست یا نیست و تعجب آور برای خود من بوده که بعد از دکتر صحبت میکنه. اگر این صحبت های مارکس رو فرضاً من دهه 60 میخوندم که یه دکتر میتونه کارگر باشه برام قابل قبول نبود، برای اینکه فرضاً خود من به عنوان یه پاتولوژیست در دهه 1960 راحت میتونستم یه لابراتوار یا آزمایشگاه باز بکنم و پاتولوژیست های دیگه هم همینطور و یا مطب دکتران معمولا مطبای خصوصی بود. حالا بعد از 30 سال که آدم برمیگرده وضعیت دکترا چطوره؟ دکترا عملا دارن تبدیل به کارگر میشن، یعنی کارگر شرکت های بیمه میشن یا برده سرمایه های شرکت بیمه میشن. من دارم اکستریمشو دارم صحبت میکنم. خود مدیران پایین متوسط شرکت ها آیا میتونن اینا کارگر باشن یا نه؟ چطور ممکنه مارکس یک چنین ادعایی بکنه و برای ما بتونه این قابل قبول باشه؟ موقعی که من این نوشته های مارکس رو میخوندم درست دهه 1990 بود. دهه 60 نمیتونست اینا برای من قابل قبول باشه. در دهه 90 به نوشته های لوئیس اوچیتل یا اوکیتل که من هفته گذشته کتابش رو و مقالاتش رو برای عزیزان اسم بردم، به من ثابت کرد که حرف مارکس درست بوده، به این معنا که بین 1979 تا 95 49 میلیون کارگر امریکایی از کار بیکار شدند. اینا به هیچ وجه شامل فقط کارگرای صنعتی و یقه آبی به قول معرف و کارگرای یدی نبودن، کارگرای کارخانجات نبودن، تعداد بسیار زیادی از اینا کارگرای یقه سفید بودند که اینها شامل مدیران نه تنها پایین، نه تنها متوسط، حتی بالا میشد که بعداً مدیران شرکت ها برای خودشون کمیته های مبارزه درست کردن و بعد بخش وسیعی از کارگرا و انترن ها و رزیدنت های امریکا رفتن به AFL-CIO، یعنی در حقیقت به سندیکای اصلی کارگری امریکا پیوستن. حالا انترن ها و رزیدنت ها که بخش وسیعیشون، ولی بخش قابل توجهی از دکترها و کایروپراکتر ها هم رفتن و جز سندیکای کارگری شدن. بنابراین من متوجه شدم که تمام اونهایی که به شکلی برای ارتزاقشون ناچارند کار چه فکری و چه عزلانیشون یعنی کار یدی و فکریشون رو بفروشن برای ارتزاقشون، اینها در اساس کارگر هستن. آیا یک پرستار یک کارگره؟ آیا یک مهندس یک کارگره؟ یک تکنولوژیست یک کارگره؟ اینها همه کارگرن. یعنی اگر ما برداشت خودمون رو از تعریف کارگر دقت چیز بکنیم، در حقیقت جلا بدیم و صیقل بدیم، من در هفته های آینده، الان به من اطلاع دادن که وقت من تمامه، ولی بعدن میشه با دقت بیشتری گفت که آیا فرضاً یه دکتر اگه در استاک مارکت هم باشه به همون اندازه یک سرمایه داره، همینطور که یک کارگر هم اگر از طریق صندوق بازنشستگیش در حقیقت توی استاک مارکت بوده. بنابراین همه اینا رو با دقت ما باید دنبال بکنیم. وقت من تمام، عزیزان و دوستان افغان ما اینجا هستن و در رو باز کردن، بنابراین من صحبتام رو باید خاتمه بدم. در هفته های آینده ما این بحث رو پیگیری میکنیم و به این ترتیب با تمام قوا ما در حقیقت تظاهرات اول ماه مه شرکت خواهیم کرد در اینجا و امیدوارم هموطنان ما در هر جایی که هستن شرکت بکنن و به این ترتیب ما تبریکات خودمون رو به کارگران تمام جهان میگیم و من به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.